از خرمن مکارم خوبان بری نصیب، گر بهره ور ز خلق خوش مصطفی شوی. از خرمن مکارم خوبان بری نصیب، گر بهره ور ز خلق خوش مصطفی شوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. بحث ما درباره این بود چه کنیم، خودسازی کنیم، چه کنیم بتوانیم این درخت رسالت را از دل بکنیم، درخت فضیلت به جای اون قرض کنی، بارور کنی، از میوه اون خود و دیگران استفاده کنی. عرض کردم این کار کار مشکلی است. ملا شدن، متقی شدن مشکل است، اما آدم شدن در سرحد محال است. خیال نکنیم به این آسانی میتوانیم درخت رسالت را از دل بکنیم. با مبارزه ها، شب بیداری ها و بالاخره با رنج ها می شود ملا شد، اما مشکل است. یک کسی بعد 70 سال مرجع تقلید شده، مشکل است انصافا. همچنین یک کسی متقی شود، ملکه عدالت داشته باشد، بتواند به طور ناخودآگاه اهمیت به واجبات همه و اجتناب از گناه، مشکل است. اما اون که مشکل تن از این دو و در سرحد محال است، انسان بتونه درخت رسالت را از دل بکند. ممکن است ملا باشد، ممکن است متقی باشد، اما حسود باشد، اما متکبر باشد. و این که این صفت خودخواهی و منیت رو انسان نداشته باشد، این در سرحد محاله، خیلی مبارزه میخواهد. گفتم باید توجه داشته باشیم قرآن در این باره می‌فرماید این کار کار خداست. فلولا فضل الله و رحمته ما زکا منکم من احد ابدا ولکن الله یزکی من یشا. شما نمیتونید، حتما نمیشه، خدا باید معلم اخلاق شما باشه. و الا اگر خدا معلم نباشد، کی میتواند این منیت را از عمق جانش بکند؟ میدونی صفت رذیله آدم رو به کجا میرساند؟ توجیهگری آدم رو به کجا میرساند؟ در روز قیامت وقتی حساب و کتاب شد، میبینه جهنمیه و به خدا میگه خدایا این ملائکه دروغ میگن، این پرونده هم مال من نیست، تو هم که میخوای مرا جهنم ببری ظلمه، به خود میخوای مرا جهنم ببری، من آدم حسابی هستم. قرآن میفرماید ببین چقدر دروغگوش، چقدر توجیهگره، چقدر آدم متقلب و حق بازیه که روز قیامت هم مثل دنیا. قرآن میفرماید که ببین چیه، انسان حاضر نمیشه خودشو مقصر بدونه. لذا در قانون مراقبه یه چیزی که فوق العاده لازمه اینه که شب خودشو مقصر بدانه. من به خانوم ها میگفتم خانوم ها سوادم نداشته باشید این کارو بکنید، هر غیبتی یه خط بکشید تو خونتون. راستی اگه خودشو مقصر بدونه، اگه غیبتو بلد باشه چیه، شب که میشه خونه پر از خطه، در حالی که یه غیبت پدر در میاره آقا، بگه بچه بازیه، بدتر از زنا. درباره زنا ما روایت داریم در روز قیامت وقتی اون زن زناکار، مرد زناکار اگر بدون توبه از دنیا رفته باشه تو جهنم، جهنمو میگندونه که جهنمی ها از دستش شکایت میکنن. و غیبت اشد از اینه، الغیبت و اشد من از زنا. متاسفانه حرفای ما غیبت هم نیست، 199 حرفای ما تهمت، یکیش غیبته دیگه. تهمت ها ببینید چه خبرها، روایت دارید که در روز قیامت تهمت زن رو میارن صف محشر روی یه تل چرک و خون. اون تهمت ها این تل چرک و خون شده، روی این تل چرک و خون نگاهش میدارن، رسوا میشه. آتش جهنم این چرک و خون ها قضاشه، 50,000 سال تا حساب کتاب تمام بشه این برو به آتش جهنم بیفته. مشکل اینها و نمیشه که ما سرسری بگیریم. خب اینا همه روایته، اینا همه زنگ های خطره و این توجیهگری یکی از رذایل بزرگی است که معمولا انسان ها دارن. زیر بار بره، خودشو مقصر بدونه، نه، معمولا انسان خودشون رو خوب میدونن. مثلا ببین میگه جامعه بده، حالا تو چی؟ دیگه راجع به خودش گستی که خودش خوبه، جامعه بده. مردم ببین چقدر دروغ میگن، خودت چی؟ مردم چقدر بدی میکنن، خودت چی؟ اینا رو دیگه همین مثالهای جامعه، آیین فکر جامعه است. باید بدونیم که کم پیدا میشه آدم توجیهگر نباشه. و خیالم نکنید، گفتم خیال نکنید اینا ساده است. توجیهگری اگر اومد جلو، جرداق میگه که در کتاب الامام علی میگه انسان اگه توجیهگر شد میرسه به اونجا، ولی خدا را در خانه خدا قربتن الالله میکشه. ولی خدا را در خانه خدا قربتن الالله میکشه. لذا این قانون مراقبه اینش خیلی مهمه که وقت حساب که میخواد بکنه کلا سر خودش نگذاره. و همینجور که در روز قیامت قرآن میگه کلا سر کسی نمیشه گذاشت در روز قیامت. حالا در این حساب و کتابی که شب میخواد بکنه باید کلا سر خودش نگذاره، راسه حساب بکنه. و من از همه تون تقاضا دارم این قانون مراقبه رو داشته باشی، نتیجه میده قطعا. اگر راسی یه کار روی این قانون مراقبه بشه، راستی این قانون مراقبه در زندگیمون جامعه عمل بپوشه، خیلی نتیجه از اون میتونیم بگیریم. اون وقت علمای علم اخلاق میفرماین حالا اگه نشود، یعنی هر چه کرد نشود، که معمولا هم هر چه بکنه نمیشه، هر چه مشارطه کرد نشود، هر چه مراقبه کرد نشود، هر چه محاسبه کرد نشود، اون که میخواست نشود، دیگه حالا چی؟ گفتن مراقبه. اون کسانی که مقید به ظواهر شرعند، تقید به ظواهر شرع، گفت مراد از این مراقبه مثلا فردا روزه بگیره، اگه میبینید که نتونست بر نفس اماره مسلط بشه، عقابش بده، عقابش بکنه. عقابش چیه؟ بعد از ملامت کردن با نفس لبامه که ملامتش میکنه، فردا روزه بگیره. اون کس که نمیتونه جلو زبانش رو بگیره، که خیلی مشکلی، این آقا راسی پا رو نفس بذاره کمتر حرف بزنه، مشکل خیلی. من یادم نمیره یه بزرگی در مکه به من میگفت یه دستور به من بده، گفتم دستور اینه تا اینجا هستی گناه زبان نداشته باش، مواظب زبانت باش. یه دو سه رو گذشت اومد پیش من گفت نمیشه، یه دستور دیگه بده، نمیشه. پیغمبر اکرم هم میفرمایند که اون که تا منخره انسان را در آتش فرو میبره، این زبانه، مواظبت از زبان مشکل است. حالا اگر نشد یه عقاب بکنه دیگه، راستی کمتر حرف بزنه دیگه، از مباحات هم بکاهد، چه رسد از مکروهات، چه رسد از محرمات. یا مثلا اگر ببینید که پول دادن براش سخته، اگه میبینه شب یه غیبت کرده 1000 تومان بده، و بالاخره یه عقابی تحمیل بر خودش بکنه، و این خیلی مؤثره. از جمله میوه هاش این است که چشم بصیرت پیدا میکنه، مقام فرقان پیدا میکنه، انتق الله یجعل لکم فرقانا، حسابی تمیز بین حق و باطل میده. نتیجش اینه با ملائکه سر و کار داره، الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه. اونایی که میگن الله و راسی پا بر جا روی الله هست، دروغ نمیگن، راسی الله در عمق جان اینها نهفته است. اینا با ملائکه سر و کار دارن، ملائکه برای نازل میشه، الله تخافو ولا تحزنو، غم و غصه به تو چه؟ غم و غصه مال غیر تو، مال اون کسی که تقوا نداره، تو بهشت رو داری. و ابشروا بالجنة التي کنتم توعدون، بعد میگه نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الاخره. ملائکه به این میگن بدونید ما کمککار تو هستیم، هم تو دنیا گرهاتو باز میکنیم، نمیذاریم که علیاذ بالله به زلالت بکشی، نمیذاریم بلغزی، و هم در آخره، هم دم مرد به فریادت میرسیم، هم در آخرت با یه وضع بسیار بالا بهشتت میبریم. نحن اولیاء کن فی الحیات دنیا و فی الاخره. اما ریاضت ها باید در چارچوب شهر باشد، مثل همین اهمیت به واجبات. خب نماز شب خوندن کار مشکلی است، اما انسان بتونه نماز شب بخونه و تو دل شب حضور قلب رو داشته باشه، معلومه این نماز شب انسان رو به جاهای بالا بالا میرسانه. اما اینم توجه داشته باشید که اگر مبارزه با این نفس اماره، مبارزه با هوا و هوس. ولا در چارچوب شرع هم نباشه، نفس را قوی میکنه، روح را قوی میکنه، حسابی میتواند تسلط داشته باشه. اومدن خدمت امام صادق سلام الله علیه، گفتن یک کسی این دینم نداره اما علم غیب داره. همین چند وقت قبل یه دختر بلژیکی بود، این دختر بلژیکی مسلط بر جهان بود. میشه دیگه، این انسان عجیبه، نمیدونم و نمیتونم و نمیشه، در قاموسش نیست. لذا به امام صادق گفتن، امام صادق اومدن دیدن که بله این داره علم غیب میگه. امام صادق سلام الله علیه دست بردن پشت کوه، آشیانه یه کبوتری بود، یه تخم کبوتر از اونجا برداشتن، گفتن این چیه تو دست من؟ این متحیر شد، گفتن نمیدونی؟ گفت چرا؟ اما نمیتونم بگم آخه، میبینم که این یه تخم کبوتری است که آشیانه او پشت کوفه قافه. حضرت فرمودن راست میگی، اینجا مرادمه. امام صادق فرمودن چه کردی به این مقام رسیدی؟ گفت من مخالفت هوا و هوس، اون چه هوا و هوس گفت نکن یا بکن مخالفت کردم، اگه گفت بکن نکردم، اگه گفت نکن کردم، مخالفت هوا و هوس. فرمودن خب یه جمله بهت بگم، اسلام بیار، هوا و هوست چی میگه؟ معلوم میشه آدم با انصافی بوده، تونسته برسد به اونجا که توجیهگر نباشه. یه فکری کرد، گفت که راستش نفس اماره میگه نه، درون من میگه نه. امام صادق گفتن خب پس اگه مخالفت با هوا و هوس داری، اسلام اختیار کن. اسلام اختیار کرد. مدتی گذشت، یک روزی امام صادق دو دفعه، البته اون تخم کبوتر را نه، یه تخم کبوتر دیگری از همون دور آوردن، بهش گفتن این چیه؟ هر چه فکر کرد اون نمیدونه. بعد اصلا علمش محدود شد. به امام صادق عرض کرد یا ابن رسول الله علمم محدود شده، برای چی؟ فرمودن که برای اینکه اگه محدود نباشه گمراه میشی، بدبخت میشی، بدبخت میکنی. از این جهت پروردگار عالم به جای این علم غیب مقام بالایی در آخرت به تو عنایت کرده. بالاخره مخالفت هوا و هوس خیلی خوبه، اما باید در چارچوب شریعت مقدس اسلام باشه، فعلا غیر از اون نمیشه. مثلا یکی از رفقا میگفت که من از پدر و مادرم قهر کردم، یه استکان نعلبکی برداشتم و فرار کردم، با رفقا رفتیم هندوستان، یا الان تردید از منه، رفتیم یه جا، گفتن که یه هندو داره از این مرتادین هند داره نمایش میده. میگه رفتم اونجا، دیدیم وسط زمین هوا ایستاده، اما عذره خودش داره میخوره. خب برسه استقان نلبکی ندوزه، عذره خودش بخوره، این ناملایمت برای نفس اماره و برای هوا و هوس و برای صفات رذیله بالاخره کنترل میشه، به جاهای بالا میرسه. اما این را شارع مقدس نمیخواد، بگید اینه، این راهش نی، راهش چیه؟ اهمیت به واجبات، همه همه مخصوصا نماز، اهمیت به مستحبات، همه همه به اندازه که ضرر به کار نزنه، مخصوصا خدمت به خلق خدا، انس با قرآن، انس با دعا، توسلها، مخصوصا نماز شب، سوز و گداز در دل شب، و مهمتر از این دو اجتناب از گناه. این مهمتر از هر کار ناشایسته ایست که مرتادین هند می کنند و در این چارچوب اون وقت چشم بصیرت پیدا می کنند. ملائکه با او تماس داره، یه عالم دیگری، یه افق دیگری براش باز میشه و اون افق باز راسی یه آدم حسابیش میکنن. و اما مرتادین هند و امثال مرتادین هند اینا تاریکه، تاریک، در حالی که توانسته علم غیب داشته باشه، در حالی که توانسته بین زمین هوا بیسته، اما اثر خودش هم میخوره. نمیدونم از این کارهای ناشایسته که فراوانه. لذا علمای علم اخلاق همه میگن که این معاقبه خوبه، اولا اونجا که نتونه مسلط بشه، برای اینکه تا بشه مدارا کنه باید مدارا کنه، همینطور که انسان با دشمن باید مدارا کنه، تا بشه مدارا کنه باید مدارا کنه انسان با دشمن. از همین جهت هم اسلام جنگ جهادی نداره، همیش دفاعه. مثلا پیغمبر اکرم 84 جنگ کردن اما همیش دفاع بود. کار پیغمبر چی بود؟ مدارا. وقت اگه مدارا نمیشد دیگه اونها حمله میکردن، امیرالمومنین سلام الله علیه جواب حمله رو میدادن. زمان حضرت ولی عصر هم همینه. آقا امام زمان جنگ نمیکنه، کسی رو نمیکشه. این که مثلا مشهور شده آقا امام زمان میاد گردن تو رو میزنه، اینقدر خون میریزد که خون جاری میشه، اینا همه دروغه. مسلم امام زمان سیرته و سیرت النبی اصلا به این جاها نمیرسه. با معجزه، با خرق عاده، با تسلط بر کره زمین به واسطه علمی که داره، یک شبانه روز جهان رو میگیره، شش شبانه روز مسلط بر جهان میشه. و بله، خارهای سر راه رو مثل این بوشه، مثل اون گوشه، مثل اون موشه، اینا رو برمیداره، اونم با شمشیر برمیداره. این که میگن که امام زمان که جنگ اتمی نمیتونه بکنه چجور میتونه مسلط بشه؟ نه بابا، جنگ امام زمان دفاعی، جنگ اصلا با نفس اماره هم باید مدارا کرد، مگر این که سرکش شود بازم باید مدارا کرد. و انسان به اندازه ضرورت باید بگوید، به اندازه ضرورت باید بشنود در این چارچوب. و اما تجاوز از این چارچوب دیگه نه. معاقبه های مرتادین هند یا بعضی از بی‌ثبات ها، بعضی ها راسی متدین هم هستن و میخواندم یه کاری بکنن اما چون علمشو ندارند دردسر برای خودشون درست میکنن، و این دردسر درست کردن برای خودشون بعض اوقات دردسر برای دیگران هم میشه. اصلا ممنوعه. یعنی پیش خدا دستورهای که ائمه طاهرین دادن، این معاقبه خوبه اما در چارچوب شرع مقدس اسلام. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل